فقدان کفایت رضا پهلوی، هرمز شریفیان، روزنامه نگار. اعتراض‌های سراسری آبان 98 موجب شد تا تحلیل‌های سیاسی اجتماعی بسیاری بر این رخداد مطرح شود. این تحلیل‌ها در بسیاری موارد موجب تفاوت‌ها و شباهت‌های بین نسلی در تاریخ سیاسی معاصر ایران شد. از این دریچه می‌توان مشخصاً متولدان دهه 40 خورشیدی را به عنوان گواهان زنده معرفی کرد. متولدان این دهه در ایران شاهد رخدادهای بزرگ و تأثیرگذاری بودند و نقش چشمگیر و تعیین کننده در این تحولات داشته و دارند. دهه 40ها در نوجوانی و جوانی شاهد انقلاب 57 بودند و به واسطه داشتن ذهن جوان خاطرات بسیاری به یاد می آورند که با گوش خود شنیده و به چشم خود دیدند. سپس و به سرعت پای به میدان دفاع از کیان و خاک میهن گذاشتند و بی‌تردید یکی از آثار مهم جنگ، شهدا، جانبازان و اسرای پرشمار زادگان این دهه هستند. متولدان سختی کشیده این دهه سپس وارد دانشگاه، نهادهای دولتی و خصوصی، حوزه تولید و در مجموع شروع به مدیریت میانی در کشور کردند و متاسفانه شاهدی دقیق بر وقایع دردناک سالهای 78، 88، 96 و 98 شدند و حالا به واسطه ورود به ششمین دهه زندگی و به مدد تجربه‌های شخصی و پرهزینه صاحب تحلیل و تجربه تو امان و گواهی زنده بر این رخدادها و پلی برای انتقال خاطرات، تجربیات و داشته‌های خود به نسل‌های بعدی هستند. رخدادهای غم‌انگیز و رنج‌آور سه هفته اخیر موجب شد تا تمامی نیروهای سیاسی درون و بیرون کشور از برانداز تا اصلاح طلب و اصلاح طلب نما، اصولگرا و دیگران به صدور بیانیه و طرح نقطه نظرهای خود بپردازند. در این میان دو بیانیه بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفت و در رسانه‌های بیرونی و شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته و سبب ساز قیاس‌های متفاوت به ویژه برای نسلی شد که شاهد رخدادهای 5 دهه اخیر بودند. یکی بیانیه میرحسین موسوی، نخست وزیر محبوب سالهای جنگ، هنوز معیار سیاست ورزی برای بسیاری در کشور است، و دیگری بیانیه رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، که یکی از نمادهای براندازی است. موسوی مانند همیشه صریح و بی‌پروا در کنار مردم ایستاد و باورهای خود را در بیانیه‌اش اعلام کرد. میرحسین مانند رفیقی دلسوز هشدار داد و این مرام نشأت گرفته از مسلک دوستی و خیرخواهی او با ملت حاکمیت است که بر اساس مثل عامیانه چنین مساق دارد که دوست خوب دوستانش را میرنجاند. موسوی همینجا در تهران است، بی هیچ قدرت اجرایی، نه تریبونی دارد و نه امکان زیادی برای طرح نظراتش. هیچ دولت قدرتمندی از او حمایت نکرده است. موسوی می داند که حامیان اصلی او در همین خاکند و حامیانش نیز صمیمانه باور دارند که میرحسین خیرخواه آنان است. او هرگز اشتباهات گذشته را لاپوشانی نکرد و تأکید می کند در دهه نخست انقلاب اشکالات بزرگی رخ داده که باید با دقت به آنها رسیدگی شود. در مقابل شاهزاده بی تاج و تخت که در اثر برخی شعارهای اثر کینه و لج هوای میدان به سر دارد و خود را به تمثال اپوزیسیونی می‌بیند که میلیون‌ها میلیون ایرانی هواخواه اویند. او و یک شبکه تلویزیونی تصویری چنان اوتوپیایی از ایران پیش از انقلاب ساختند که اگر شاهدانی از نسل ما و قبل‌تر نباشند که منصفانه آن دوران را برای جوان‌ترها تفسیر و تصویر کنند، در نگاه نسل جدید چنین تصویر سازی می شود که ایران پیش از 57 بهشت برینی بوده که مردم در نهایت رفاه و آرامش در آن روزگار می گذراندند. شاهزاده که این روزها هم سن و سال همان روزهایی است که سلطنت پدرش پایان یافت، آن روزها را از پشت دیوارهای بلند کاخها و زرق و برق دربار به خاطر دارد که هرگز نمی‌توانست رنج و مهنت مردمی که در حلبی‌آبادهای اطراف کلان شهرها با افریت فقر و بیسوادی دست و پنجه نرم می‌کردند را درک کند. تردیدی نیست یکی از دلایل اصلی انقلاب 57 اختلاف بسیار زیاد طبقاتی بود که این روزها نیز به چشم می‌خورد و نباید فراموش کرد که مردم در هیچ جا از سر شکم سیر و رفاه انقلاب نمی‌کنند. اگر او فقر و تنگ دستی امروز ایرانیان را نشانه رفته، حتما خوب می داند که این وضعیت در ایران پیش از انقلاب نیز با همین کراهت و زشتی وجود داشته است. نکته دیگر اینجاست که فرزند واپسین شاه ایران تا امروز به آنچه ساواک می کرد اشاره نمی کند. او هیچگاه از اعدام امثال خسرو گلسرخی ها که تنها به خاطر اعتراض اعدام شدند ابراز تأسف نکرد و از همه بدتر او کودتای ننگاور 28 مرداد علیه دولت قانونی مرحوم دکتر محمد مصدق را نکوهش نکرد، بلکه آن را یک قیام ملی می داند. این در حالی است که سرویس‌های امنیتی کشورهای همراه با سلطنت پدرش بر اساس مدارک خود این کودتا را تایید کرد و از همه مشهورتر وزیر خارجه پیشین آمریکا یعنی مادلین آلبرایت بابت دست داشتن دولت وقت کشورش در آن کودتا از مردم ایران عذرخواهی کرده است. شاهزاده به کشته شدگان حوادث اخیر اشاره و برای آنان پیام همدردانه می‌فرستد، اما هرگز حاضر نشده تا امروز به کشته شدگان میدان ژاله در روز 17 شهریور 57 ادای احترام و ابراز تأسف کند. واقعی هولناکی که روزنامه‌های تحت مراقبت شدید ساواک شمار قربانیان را 68 تن تنها طی یک روز اعلام کردند. اگر دموکرات بودن سیاستوردان تنها ژست نباشد، باید هر واقعه هولناکی را محکوم کنند، حتی اگر عاملان و آمران آن واقعه پدرانشان باشند. میرحسین اما از تبار تاجداران نیست. سیاستمداری محبوب و انسانی معمولی است که بسیاری از مردم ایران به واسطه گرایش قلبی او را با نام کوچکش صدا می کنند. از میان مردم به ریاست دولت رسید و در طول 8 سال جنگ و تحریم به بهترین نحو کشور را اداره کرد، طوری که دشمنان نیز در پاک دستی و سلامت نفس او تردید ندارند. میرحسین فرمان قتلی صادر نکرده که حالا شاهزاده به او لقب میرغضب داده است. اگر لقب میرحسین میرغضب است، آنکه مستقیما فرمان اعدام دکتر حسین فاطمی را تنها به دلیل اعتراض به شخص شاه صادر کرد، باید چه لقبی بگیرد؟ نکته جالب و دردآور اینجاست که ارزشمدارنماهای امروز داخلی همگام و همکلام با سلطنت دوستان خارجی میر در حصر را هدف حملات سنگین بلنگوها و تریبون‌های خود قرار دادند. دو لشکر رساندار از داخل و خارج به پیرمردی حمله می کنند که بیزر و زور در کنج حصر نشسته، اما با بیانیه کوتاه چنان خواب دو طرف را آشفته کرده که هنوز دست از حمله و ناسزاگویی به او بر نداشتند. حامیان راستین میرحسین نه از او بت ساختند و نه تاج بر سرش می گذارند، بلکه باور دارند او نیز به عنوان مسئول باید پاسخگوی دوران مدیریتش باشد و از او توضیح می خواهند، با این تفاوت که می دانند موسوی آماده پاسخگوی و توضیح است و همین صفت برایش محبوبیت آورده، زیرا از بار مسئولیت شانه خالی نکرده و اگر لازم باشد آماده اعتراف و عذرخواهی است و برعکس مدعیان آنور و اینور آب شهامت این کار را دارد. میرحسین این روزها از اعلی حضرت همایونی لقب میرغضب و از سوی داخلی ها لقب خائن میگیرد، اما همچنان به عهدی که در سال 88 با مردم بسته استوار است. اینها بخشی از رنج های متولدان دهه ای است که پیشتر به آن اشاره شد. نسلی که انقلاب و جنگ و سازندگی و اصلاحات و معجزه 1003 و تدبیر و امید و کوی دانشگاه و انتخابات 88 و اعتراض های 96 و 98 را با همه تلخی ها و رنج هایش به عین دیده و تجربه و تحلیل کرده است. رنج ما این است که تلخی های این واقعیات را قطره قطره در کام ریختیم و اگر هم دم برآوریم از چند سو مانند موسوی به هرچه نکرده ایم متهم می شویم. آرزویمان این است که نسل های بعدی این زهرکامی را تجربه نکنند و از داشته های نسل پیش درس بگیرند تا دریابند که دلسوز واقعی ملت کیست، از چه جنسیست و چه کرده که در دلها جای دارد. تاریخ آموزنده ترین آموزگار است. گفتنی ها با تمام رنج ها، سختی ها و تاوان های سنگینش گفته شد. تا تنها باید منتظر تاریخ ماند و دید که مهر تاییدش را بر ادعای کدام طرف خواهد زد.